شده پوند افزایش یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل 42,000 ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با 3 ریال افزایش به قیمت 52,341 ریال و هر یورو نیز با 151 ریال افت به قیمت 45,835 ریال اعلام شد. شنوندگان خوب، ممنون که با ما هستید. اینجا تهران، شبکه رادیویی اختصاص ما رو برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. دعوت میکنم که پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنوندگی برنامه چالش باشید.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستن. در برنامه امروز چالش میخواییم به مشکلات ورود پرحجم سرمایه به بورس و نگرانی ها بابت دلال بازی ها و سفته بازی های این حوزه بپردازیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانه اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در ابتدای برنامه گزارشی رو درباره موضوع برنامه تقدیمتون میکنیم. حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار سرمایه می تواند یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور باشد، در صورتی که با حمایت های مناسب هدایت شود. فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه:
به طور کل ما اگر که بازارهای مالی رو در دو قالب بازار سرمایه و بازار پول نگاه بکنیم که در حوزه اقتصاد بتونن نهایت رسالت خودشون که اون هم برمیگرده به تجهیز منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، در دو حوزه مختلف بازار پول و بازار سرمایه اگر سیاست‌ها به صورت هماهنگ با هم دارن وقتی کار می‌کنن، ارزش بازار سهام ما، ارزش بورس و فرابورس ما بیش از 50% GDP ما هستش، به ارزش 6500 میلیارد تومان. اگر ما این پتانسیل و این قابلیت رو که در سال 98 بالغ بر 1100 میلیارد تومان، یعنی 40% کل نقدینگی در کشور از طریق بازار سرمایه مورد معامله قرار گرفت. این مهم به نظر من نقش بسزایی داشت که حتی در سطح مسئولین اقتصادی، وزیر اقتصاد به این نتیجه رسیدن که با گسیل نقدینگی به سمت بازار سرمایه زمینه لازم برای کاهش حتی سود سپرده‌های بانکی به وجود اومد. به چه دلیل و به چه روش؟ به این ترتیب که وقتی بازده مورد انتظار در بازار سرمایه با افزایش قیمت سهام و شاخص، نرخ بازدهی مورد انتظار وقتی پایین بیاد، در نتیجه رقابتی سالم بین بازار پول و بازار سرمایه شکل میگیره و هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی که اون دسترسی به منابع ارزان قیمت برای اجرای طرح‌های توسعه و یا احیانا سرمایه در گردش هست تحقق پیدا میکنه و لذا هماهنگی دو حوزه بازار مالی و بازار سرمایه و بازار پول به خوبی نقش خودش رو میتونه ایفا بکنه و مهمترین دغدغه یک بنگاه تولیدی که قدم اول برای تحقق به اصطلاح همین شعار جهش تولید هست همین موضوعی که ما بتونیم منابع ارزان قیمت رو در اختیار بنگاه بذاریم.
بازار سرمایه در این روزها رشد بالایی را تجربه کرد. دکتر حسین زمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، از دلایل جذابیت این بازار میگوید.
یکی از مهمترین دلایلی که ما میتونیم برای بحث جذابیت بازار بورس داشته باشیم، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید هست و شرکت های ما در یک سال گذشته با توجه به تحریم های ظالمانه امریکا تولید های خوبی رو داشتن و نرخ رشد بازدهی شرکت ها بسیار بسیار خوب بوده و طبیعتا بهره وری در شرکت ها بسیار بالا بوده و شرکت های ما هم به نوعی تولیدات داخل خودشون رو به خودکفایی لازم رسوندن. طبیعتا ما میتونیم نرخ بازدهی خوبی رو در پایان دوره‌های مالی برای این شرکت‌ها متصور بشیم. اینکه به هر حال صحبت‌هایی هست در جامعه که بازار بورس ما حباب داره، بنده قویاً این جمله رو تکذیب می‌کنم، چرا که در همه بازارها ما مقداری حباب در بعضی از صنایع و شاخص‌ها می‌تونیم داشته باشیم. در بازار بورس ما بعضی از تک‌سهم‌ها می‌تونه دارای حباب باشه، ولی خیلی از سهم‌ها دارای ارزش ذاتی و یا اصطلاحاً NAV خودشون نرسیدن و توانایی رشد و پتانسیل و بازدهی بیشتری رو میتونن داشته باشن.
در برنامه چالش امروز پیرامون ابعاد ورود پرحجم مردم به بازار سرمایه و نگرانی‌ها بابت دلال بازی در این بازار بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
جناب آقای شهاب‌الدین موسوی، کارشناس محترم اقتصاد و فعال بازار سرمایه، روی خط ارتباطی برنامه چالش اومدن. جناب موسوی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای موسوی. الان دیگه به عالی‌ترین مقامات اقتصادی هم بر این نکته انگشت تأکید می‌ذارن که یه وقت مبادا از سرمایه‌های زندگیتون کم کنید، خانه ای یا خودرویی بفروشید، وارد بورسید، باید مراقبت کرد و بورس جایی است که بایستی در دراز مدت انتظار سود داشت. اما واقعیت‌های بازار سرمایه اینو نشون نمیده. ورود دولت و واگذاری شرکت‌ها همه به همه داره دست به دست هم میده که سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت بورس حرکت بکنه. حتی تصمیمی که بانک‌ها گرفتن در این زمینه برای کاهش سود سپرده، این فضا رو داره ایجاد میکنه. آقای موسوی، هم یه گزارشی از بورس به ما بدید اگر ممکنه، و هم این که چرا به اندازه رشد شاخص ها و سودی که مردم دارن میبرن تو بورس باید به همون اندازه و بلکه بیشتر نگران بود؟
بله، صحبت شما کاملا دقیق و به جا بود و واقعیت اینه که من معمولا به دوستان توصیه میکنم که اگر میخواین فعالیت کنید در بازار سرمایه، یا آموزش ببینید، تجربه کافی داشته باشید، برای این موضوع هم زمان بذارید، یا اینکه از مشاورین معتمد و معتبر استفاده بکنید که تحت نظارت هستن، افراد یا شرکت هایی هستن که ثابت شده است و تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار دارن کار میکنن، یا اینکه اصلا در بازار بورس فعالیت نکنید. در بلند مدت یک فعال بازار سرمایه به هیچ کدوم از این سه گزینه، یعنی گزینه چهارمی وجود نداره و ممکنه ناچار بشه در آینده که یک فعالی که دو گزینه اول انتخاب نکرده، ناچارن گزینه سوم رو بعد از شاید خدای نکرده زیان مالی سنگینی ناچارن مجبور بشه که انتخاب کنه. واقعا اینا شعار نیست. من یک فعال خصوصی بازار سرمایه هستم، طبیعتاً از افزایش قیمت‌ها خوشحال میشم، از اینکه حوزه بازار سرمایه مورد توجه باشه خوشحال میشم، ولی میدونم شنونده‌ها شاید بعضی وقتا فکر کنن اینا شعار صحبتاییه که حالا کسی دوست نداره اونا سود کنه. ورود پول به بازار سرمایه فعالان بازار سرمایه خوشحال میکنه، اما گاهی اوقات این ورود پول به سطح و به شکلیه که احساس این که ورود پیدا شده به یک در واقع بازی بزرگ پر از پولی که هیچ نگاه تحلیلی هم وجود نداره. افراد فقط دنبال این هستن که تا میتونن ورودی به این بازار داشته باشن. چرا؟ چون نگاهشون این بازار روزانه 5%، 4%، 3% میتونه رشد در سرمایه‌شون ایجاد کنه، چیزی که در الان داره اتفاق میفته. اما این رشدی که داره اتفاق میفته بخش بزرگیش نه تحت تاثیر متغیرهای اقتصادیه، نه با واقعیت صنعت ما داره در واقع همخوانی جدی داره. بخش بزرگیش، تاکید میکنم، اکثریت بازار سرمایه، وگرنه بسیاری از سهام‌ها همین الان هستن در بازار که هم ارزندگی دارن، هم شرکت‌های آینده‌داری هستن، بازار هم کمتر به اونها توجه کرده. پس نمیگیم بازار سرمایه به طور کلی، عرضم بخش بزرگی از سهامایی که فعالان حقیقی کمتر در واقع آشنا با بازار سرمایه ورود پیدا کردن بهش، متاسفانه اینا خیلیشون شرکت‌هایی هستن که عملاً دارایی ویژه‌ای ندارن، ارزندگی ویژه‌ای ندارن، ولی افراد مرتب دارن خرید میکنن. خب این خرید زمانی ارزنده است که با تحلیل باشه، یا نه یک واسط تحلیلی که یک شرکت مشاور سرمایه گذاری، یک فعال در حوزه بازار سرمایه که عرض کردم مجوزات لازمم داره، در کنارش اگر باشه چقدر بهتر. ولی اون ورود در نهایت پایان خوشی برای خیلی از افراد به نظر من نخواهد داشت، و افراد توجه داشته باشن این رشدهای بازار سرمایه فقط و فقط به خاطر ورود نقدینگیه. این حجم رشد، امروز من یه آماری دیدم 1800 میلیارد تومان ظاهرا امروز فقط ورودی نقدینگی به بازار سرمایه بوده. خب این رقم سرسام‌آور جناب راسه.
خواهش میکنم. بله.
و من میخوام از مردم حس بگیرید از این اعداد و این ورودی. شما توی هر در واقع بازاری، توی هر حوزه‌ای این حجم پول رو وارد کنید، خروجش افزایش قیمت هاست. دولت از طرف مقابل، چون بخشی از سوالتون این بود، من ببخشید پرحرفی هم میکنم.
نخواهش میکنم.
دولت از طرف مقابل برای بحث تأمین مالی، خب ما کشور در شرایط خوبی نیست، همه میدونیم تحریم، این فشارها بسیار زیاده، تحریم ها ناجوان مردانه هم بوده و دولت واقعا به سختی داره روزگار میگذرونه تا ما بتونیم تأمین باشیم، کشور نیازهای اساسیش تأمین بشه و غیره. خب برنامه ریزی داره در سال 99 بر روی بازار سرمایه، بسیاری از سهام ها و شرکت های دولتی رو که بعضا ارزندگی خوبی هم دارن در بازار سرمایه داره عرضه میشه، بازار هم خدا رو شکر داره اینا رو خیلی خوب میپذیره. و این نقش دولت در سال 99 از این منظر بخوام نگاه کنیم، خب بازار سرمایه من به شما بگم در عرض یک ساعت 70 و فکر می‌کنم 7-8000 میلیارد تومان برای سهم 60 یعنی همین هلدینگ 60 تامین اجتماعی مردم پول پرداخت کردن و 10% هلدینگ 60 خریداری شد در عرض یک ساعت تو بازار سرمایه. خب این حجم پول ارزندگی داره، ولی ای کاش که درست‌تر هدایت بشه، ای کاش منطقی‌تر هدایت بشه، ای کاش خودمون ورود وقتی پیدا میکنیم به یک بازاری مثل این بازار با یه اطلاعات بیشتری، با یک تحلیل بالاتری، یا کنار افراد خبره تری این کار رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم جناب آقای شهاب‌الدین موسوی، کارشناس محترم اقتصاد و فعال بازار سرمایه، براتون راضی محبت میکنم.
ممنون از شما و
خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد در خدمت جناب آقای دکتر علی سعدبندی هستیم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد. جناب آقای دکتر سعدبندی، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای راسخ عزیز و هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم. سلامت باشید. آقای دکتر، جناب عالی در زمره مدافعان انتشار اوراق بدهی هستید برای جبران کسری بودجه، برای رفع چالش های جدی اقتصاد، و با عدد و رقم و تجربه ثابت کردید که میشه از این طریق مشکل کسری بودجه رو حل کنید. الان دیگه دولت انکارم نمی کنه که این کار رو برای کسری بودجه داره انجام میده، و واقع مسئله اینه که با ورود 60 و باقی مانده سهام 18 شرکت دولتی به بورس و اینکه سهام های ممتاز همچنان در اختیار دولت میمونن، دولت حتی نمیخواد، یعنی به این هم اذعان میکنه که عملا من اختیار اینها رو هم باگذار نخواهم کرد، اما میخوام کسری بودجه رو جبران کنم. چقدر راهی رو که دولت پیش گرفته الان تو این مسیر راه درست و منطقی است و اینکه سرمایه ها و نقدینگی داره به سمت بازار بورس حرکت میکنه و این حرکت دیوانواری قدری نگرانی ها رو هم افزون میکنه چقدر منطقی است آقای دکتر سعدمندی؟ و فکر میکنید این فرایند رو میشه در مسیر قرار داد که نگرانی ها کاهش پیدا بکنه؟
بله، تشکر میکنم از سوال خوبی که مطرح کردید. جناب راسخ، ببینید ما سالهای سال هست که کشور ما با مشکل کسری بودجه مواجه بوده و مواجه هست. یک زمان این کسری بودجه پنهان بوده، ما درآمد نفتی داشتیم، این ارز رو منتقل میکردیم به بانک مرکزی، دولت در مقابل اون پای پولی دریافت میکرده، اونو در جامعه خرج میکرد. دو تا تأثیر در جامعه داشته، که اینکه تولید داخلی صدمه میدید، یکی اینکه تورم داشتیم. 50 سال هم این سیاست ادامه داشته. بنابر این مسئله کسری بودجه امسال هر چند یک مقداری بالاتر از سالهای گذشته است، ولی مسئله حادی نیست. یک مسئله هست که مزمن بوده و در 50 سال گذشته در اقتصاد ایران ادامه داشته. صحبت بر سر این هست چگونه ما می‌خوایم کسری بودجه رو تأمین کنیم. راهی که ما در 50 سال گذشته در پیش گرفتیم، به بهانه نفت، به بهانه استفاده از صندوق توسعه ملی، به بهانه استفاده از حساب ذخیره ارزی، در واقع راهمون این بوده که از منابع فرقدرت بانک مرکزی استفاده کنیم، از پایه پولی استفاده کنیم.
بله.
تلاشی که بنده کردم در طی چند سال گذشته این بوده که این روند تغییر کنم. البته بنده از دور در واقع صحبت ها رو میکنم، شاید تأثیر بگذارد. ولی دیدیم که در نهایت به اینجا انجامی که بانک مرکزی لااقل در گفتار اعلام کرد که یک عملیات بازاریبازی داره شکل میگیره. مرحله دوم عملیات بازارباز این هست که دولت هم سیاست های بودجه خودش رو اصلاح کنه و سعی کنه تأمین کسری بودجه رو، راه تأمین کسری بودجه رو قطع کنه از به طور مستقیم از منابع فرقدرت بانک مرکزی. چگونه این ممکن هست در شرایط فعلی که ما هم با بحران کرونا مواجه هستیم، هم با بحران تحریم مواجه هستیم، هم متاسفانه مشکل رکود در اقتصاد داریم و هم مشکل تورم؟ دولت نمیتواند از منابع عادی این مسئله را حل کنه. یعنی چه منابع عادی؟ یعنی از محل مالیات. الان اقتصاد ایران متاسفانه تا اقتصاد اکثر کشورهای دنیا بر اثر این بحران کرونا صدمه دیده، اقتصاد ایران هم صدمه دیده است. پس ما نمیتونیم از محل مالیات این رو انجام بدیم. از چه محلی اگر ما تأمین کسری بودجه رو در واقع انجام بدیم و به سراغ اون محل بریم بهتر هست برای اقتصاد؟ به باور بنده بازار سرمایه بهترین هست. تا جایی که آحاد اقتصادی ریسک پذیری دارند و حاضر هستند سهام دولتی رو جذب کنند، به باور بنده اتفاقا اولویت اول فروش سهام هست. منتها در این مسئله متاسفانه تعلم صورت گرفته، مرتب به تأخیر افتاده. حالا چرا به تأخیر افتاده؟ به همون دلیلی که شما میفرمایید، چون دولت حاضر نیست زمانی که در واقع مالکیت رو واگذار میکنه مدیریت رو هم واگذار کنه.
بله.
و همین قضیه باعث شد که متاسفانه در طی چند ماه گذشته ما به یک حبابی رسیدیم در بازار سرمایه که این حباب مرتب در حال رشد است و دولت بالا برنامه چی هست؟ دولت برنامه این است که تفکیک مالکیت و مدیریت انجام بدهد، که ما اتفاقا این رو یک معضل بزرگ میشناسیم، تحت عنوان ایجنسی پرابلم این رو میشناسیم.
بله.
یعنی هر جا اگر اومدیم مالکیت رو از مدیریت جدا کردیم، این محل فساد و رانت خواهد شد.
درسته.
تو متاسفانه به دلیل این قضیه به نظر میرسه که دولت همچنان داره تأخیر میندازه در ارائه سهام. پس من کاملا پشتیبان این هستم که دولت در بازار سرمایه حضور پیدا کنه و سهام هایی رو که خریدار داره در بازار سرمایه به فروش برسونه. البته دولت هم ادعا میکنه که در گذشته من سهام ارائه کردم ولی کسی نخریده. وقتی ما میریم بررسی میکنیم میگیم کدوم سهم بوده، میگم مثلا فلان سهم بیمه ای، بعد بیشتر بررسی میکنیم میبینیم که مثلا 30% شرکت فلان رو میخواد درجا بفروشه. خب این طبیعتا امکان پذیر نیست. اصلا ما میبینیم که در برای همون سهام ها صفحه خرید وجود داره در بازار سهام. اگر دولت نتوانسته بفروشه به دلیل این هست که اعتماد نداشته به بازار سهام که به سهامداران خرد، به مردم عادی. حالا که داره این کار داره انجام میشه، متاسفانه از طریق ETF انجام میشه، و همونطور که خدمتتون عرض کردم از طریق تفکیک مالکیت و مدیریت.
بله. آقای دکتر سعدبندی، به این نکته هم اگه ممکنه اشاره بفرمایید که ما اگر با این روش جلو بریم، با توجه به اینکه به سمت عرضه الان فشار هست، آیا این شکل ورود به بازار سرمایه خطرساز نیست برای حداقل سرمایه های خورده مردم؟
ببینید، واقعیت این هست که این رشد بازار سرمایه مبنای فاندامنتال قوی الان نداره دیگه.
بله.
در نیمه دوم سال 98 هم داشته است. چرا؟ برای اینکه بعد از تحریم به عنوان مثال شرکت‌های صنعتی بورسی تا 25% کاهش تولید داشتن، کاهش فروش داشتن.
بله.
اما به تدریج این بحران شد و تا قبل از این بحران کرونا، یعنی تا قبل از ماه بهمن، تقریبا تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی رسیده بود به سطح قبل از اعمال مجدد تحریم ها. منتها مسئله اصلی که قیمت سهام در طی دو سال گذشته افزایش داشته و اتفاقا شتاب این افزایش هم در واقع شدید تر شده، ورود نقدینگی. خب آیا نقدینگی در سطح سابق خودش داره رشد میکنه؟ ما نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون بانک مرکزی آمار رو با تأخیر اعلام میکنه.
بله.
ولی آخرین بیانات ریاست محترم بانک مرکزی که افتخار می‌کردند که 32% بر حجم سپرده‌های بانکی افزوده شده، نشان می‌دهد که رشد نقدینگی متأسفانه در حال افزایش شدیدتر است. یعنی اگر در طی 20 سال گذشته یک کریدوری بین 20 تا 27% نقدینگی رشد می‌کرده، الان ما به سطحی رسیدیم که نقدینگی داره بالای 30% رشد میکنه. این نکته اول. نکته دوم این هست که در فاصله سالهای 92 تا 97 متاسفانه یک انباشت شبه پول یا انباشت سپرده های بلند مدت در نظام بانکی شکل گرفت، به طوری که در اردیبهشت ماه سال 97 حدود 88% کل نقدینگی کشور سپرده های بلند مدت در بانک ها بود. بعد از اون زمان، یعنی بعد از بهار 1397، به تدریج مهاجرت شبه پول به پول شکل گرفت. دلیل اول هم مسئله بازار ارز بود. افزایش قیمت ارز باعث شد چند درصد شبه پول به پول تبدیل بشه. منتها الان به نظر میرسه که این رشد بازار سهام باز هم تأثیر گذاشته در مهاجرت شبه پول به سمت پول، یعنی افراد سپرده های بانکیشون رو تخلیه میکنن.
بله.
و واریز میکنن به حساب جاری کارگزاری ها و از این طریق سهام خریداری میکنن.
درسته.
در بیانات جناب موسوی هم بود.
بله.
که مثلا امروز 1800 میلیارد تومان.
بله.
منابع جدید وارد بازار
شده. شده. درسته. بله.
البته جناب راسخ، با توجه به رشد شدید نقدینگی که ما داریم، باز هم این 1800 میلیارد تومان چیزی نیست.
به چشم نمیاد.
یعنی ما به نظر میرسه، حالا برداشت سرانگشتی، محاسبات سرانگشتی بنده اینطور نشون میده. چون عرض کردم ما بنده خودم آمار دقیق ندارم. این محاسبات سرانگشتی بنده نشون میده که داره روزی 3000 میلیارد تومان نقدینگی خلق میشه. و این و به همین صورت هم پای پولی داره خلق میشه. یعنی متاسفانه ما داریم به سمت یک واگرایی در نقدینگی و تورم میرویم. و بازار بر این مسئله آگاه هست. یعنی بازار این سهام، این در واقع شرکت ها رو که خریداری میکنه، به خاطر افزایش تولید واقعی اینها نیست که خریداری میکنه.
بله.
به خاطر افزایش قیمت های نسبی. دقیقا فرمودید. یعنی
بله.
قیمتش داره افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه وارد محیط تورمی داریم میشیم.
بله.
از طرف دیگه دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد هیچ گونه ادعایی برای کنترل تورم ندارن متاسفانه.
درسته.
نه برنامه‌ای دارن، نه اصلا بیان میکنن که ما
مثلا
تورم رو کنترل کنیم.
ممنونم آقای دکتر سعدبندی، همراه ما باشید در ادامه برنامه، به شما برمیگردیم حتما. جناب آقای بهنام بهزادفر، مدیر محترم آموزش و فرهنگسازی سازمان بورس و بهادار، روی خط ارتباطی ما اومدن. دقایقی است که دارن برنامه رو میشنون. آقای بهزادفر خدمتتون سلام میکنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش در خدمتتون هستم.
متشکرم. خواهش می‌کنم آقای بهزادفر، توضیحاتی که آقای دکتر سعدمندی دادن یه جورایی بیم و امیده دیگه، یعنی هم امید هست هم بیم، منتها اون بیم رو بیشتر میکنیم. خاصه اون نکته آخری که درباره خلق تقریبا روزانه 3000 میلیارد تومان نقدینگی بود، حالا تصور ما این بود که روزانه 1000 میلیارد تومان نقدینگی با توجه به واقعیت های میدانی بازار پول داره تولید میشه، اما این عدد خیلی عدد عجیب و غریبی است. اگر ما بگیم روزانه 1800 میلیارد تومان داره به سمت بورس حرکت میکنه، حالا یه روز کمتر یه روز بیشتر بسته به علامت هایی که بورس به بازار و اقتصاد نشون میده، این یعنی این که بازار سرمایه ما توان در واقع هضم این مقدار نقدینگی رو نداره و بیمه ها اینجاست که داره شکل میگیره. من با آقای دکتر سرمندی اینو عرض کردم آقای بهزادپت که دولت خیلی راحت میگه بله کسی بودجه است، در این حال مدیریت ها رو هم واگذار نمی کنه در حوزه بورس و شرکت های الان تو بورس هستن که ارزششون حدود 20 میلیارد تومان بود الان به بالغ بر 600 میلیارد تومان رسیده و این شرکت تأثیره توی همچین شرایطی. آقای بهزادپر، مردم هم دارن میرن به سمت خرید بازار سهام، میدونید یک سونامی اتفاق خواهد افتاد که نمیدونم، قاعدتا دولت باید پاسخگو باشه، اما آیا به تعبیر جنابالی، یعنی به اعتقاد جنابالی، دولت باید پاسخگو خواهد بود یا خیر؟
عرضم خدمت شما، الان ارزش بازارهای اوراق بهادار بورس ها، یعنی مجموع ارزش مارکت کپ بورس و فرا بورس حدوداً 4 میلیون میلیارد تومنه.
بله.
خب یعنی این 1800 میلیارد تومانی که بحث داره میشه عملاً توش جذب میشه. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که خب الان ما باید یه راهکاری داشته باشیم. ببینین الان نقدینگی کشور 2.5 میلیون میلیارد تومانه. یه زمانی نقدینگی میرفت بازار مسکن، خب در جریان هستین. نرخ بازار، نرخ میانگین نرخ مسکن در شهریور ماه 1396 حدوداً 4 میلیون تومان بوده، یعنی کل تهران میانگی میگرفتیم متری 4 میلیون تومان بوده.
بله.
الان سال 204 بوده، خب یه دفعه رفته متری 15 میلیون تومان.
بله.
بعد یه زمانی رفته توی دلار و خب باعث رشد دلار شده، الان اومده سمت بازار سرمایه. ما باید اینو به نظر مدیریت کنیم. الان نقدینگی در کشور زیاده، اما ما میدونیم زیاده و این سمت هر بازاری بره یه سونامی ایجاد میکنه. به نظرم عرضه ها باید بیشتر بشه، یعنی شرکت ها باید بیشتر عرضه اولیه بشن در بازار سرمایه. خب در جریان هستین چند تا شرکت از تو همین امسال سال 1399 عرضه شده، چند تا شرکت آخرهای پارسال عرضه شدن، مهمترین شرکتی که وارد بورس اومده 60 تا هست، شرکت های بزرگ دیگه هم دارن وارد بازار سرمایه میشن، چند تا شرکت استارتاپی خیلی نو دارن میان وارد بازار میشن که خب این بازار رو دارن شبیه بازارهای بزرگ دنیا میکنن که اونجا هم شرکت های استارتاپی خیلی بزرگ هستن و این بازار ما داره شبیه به اون بازار میشه. از حالت کامودیتی محور و کالا محور و تولید محور بورس های دنیا یه مقداری دارن عبور میکنن و به سمت فناوری محور دارن میان که کشور ما هم داره این اتفاق میفته. من مهمترینش هم همین ارزهای دولتیه، همین ETF های دولتیه که خب عنوان میشه بودن 15 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در قدم اول در گروه واسطه‌گری های مالی داره وارد بازار سرمایه میشه.
16500 میلیارد فقط یه صندوقش هست.
در نظر بگیریم، آره با اون تخفیفش در نظر بگیریم همون هولوش میشه دیگه، چون 20% هم تخفیف.
بله درسته.
خب این رو در نظر بگیریم که این نقدینگی داره وارد بازار سرمایه میشه، طرف عرضه تقویت میشه، طرف تقاضا که وجود داره به نظر میسه به تعادل نسبی برسه، کاری که ما میتونیم انجام بدیم. الان به نظرم دیگه وقت این نیستش که ما راجع به این صحبت کنیم چرا نقدینگی داره به این سمت میاد، به چه سمت دیگه داره. این بحرانی است که وجود داره. چندین چند ساله که خب ما میدونیم نقدینگی هر طرف که داره میره یه سونامی جدید تو اون بخش داره ایجاد میکنه.
بله.
این موضوعی هم که شما فرمودید که مالکیت انتقال پیدا نمیکنه، اما به هر حال سهام منتقل میشه، در واقع مالکیت انتقال پیدا میکنه.
نه مدیریت انتقال پیدا نمیکنه.
مدیریت انتقال پیدا نمیکنه ولی مالکیت انتقال پیدا.
بله.
این هم دولت خب صحبتاش بارها عنوان کرده که ظرف یک سال مدیریت رو هم انتقال میده. در نتیجه اون دغدغه وجود نداره. بحثشون هم بحث دولت هم این بود که ما یه دفعه این حجم از حالا درصدهای خیلی زیادی توی بانک‌ها هستن و بیمه ها هستن، اینا رو انتقال بدیم، شاید یه خورده مشکلاتی وجود بیاد، خورد اینا رو انتقال بدیم و نهایتاً دست مردم بیرسه. اون معضل رو من خیلی بزرگ نمی‌بینم.
و خیلی نکته خاصی نداره، کما اینکه طبق قول دولت این اتفاق میفته. به نظر من الان چاره دیگه نیست برای این ETF ها. بهترین راه حلی که میشد به ذهن رسید همین عرضه هاست. این رو هم در نظر بگیریم، سال 1392 بازار به همین شکل مثبت بود. اون زمان خصوص سازی خورد خورد تو بازار عرضه میکرد، سهام خودش تو بازار عرضه میکرد بدون این چارچوب ETF و فلان اینا. اون باعث شد که بازار 4 سال بره تو کما و بعد این عرضه های سنگین و چند اتفاق دیگه هم افتاده بود، بازار به شدت وارد فضای رکودی شده بود. الان به این حالت که خب 2 ماه فرصت میده، شما وقت خریدین 2 ماه فرصت دارین بفروشین، نمیتونین بفروشین، عرضه های دولتی دیگه متوقف میشه و عموم مردم درگیر میشن، بعضی هم مردم